اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی در رابطه با اصل نصب مدیر و مدیریت بر جامعه عرض کردیم که این نصب مدیر حالا میخواد در سازمانی باشه، نهادی باشه یا در مراتب بالاتر باشه، از باب توکیل است یا اینکه نه از باب توکیل نیست. برخی از بزرگان نظرشون اینه که نصب مدیر از باب توکیل و وکالت، یعنی کسی که در جایی نهاده میشه یا گذارده میشود، این از طرف مافوق وکالت داره در اداره امور و انجام کارها و برنامه هایی که باید صورت بگیره. خب اگر توکیل شد، خب میدانید که وکالت عقد جایزه، جزء عقود جایزه هست و طبعا مافوق یا مدیر یا خلاصه رئیس جامعه یا ولی فقیه هر تعبیری که دارید، اون شخص میتونه این آقا رو عزلش کنه، بر کنارش بگذاره، حالا به هر دلیلی که مد نظر قرار داده. چرا تا حالا تو وکیل بودی، من الان من بعد نمیخوام تو وکالت داشته باشی و وکیل باشین کار رو انجام بده. پس جایز عزل اون شخص و برکناری اون از برنامه که داره، مگر اینکه تحت یک ضوابط و قرائن و به تعبیر دیگر قواعدی باشد که اون شخص مطابق اون قواعد و شرایطی که در نظر گرفته شده این شخص رو نمیتونه عوض کنه یا عزلش بکنه، کسی دیگر را جایگزین او بکنه. این چیزیست در اینجا. در جلسه قبل ما عرض کردیم که مدیر و رهبری در جامعه دینی هم مطابق قواعد حسبه، به این بیان که در اینجا چون نظم و انضباط و این که هرج و مرج در جامعه از نظر عقل و شرع ممنوع هست و جایز نیست، طبیعی است که باید این کسی رو نصب بکنن. پس از باب قاعده حسبه، چون ضروری است باید این شخص نصب بشه، حالا هر کی هست. البته حالا هر کی بعدا نصب میکنه، باید دارای شرایط خاصی وجود داشته باشه، اینو نصبش میکنن در اینجا. یا به حکم عقله که در اینجا این شخص عقل حکم میکنه برای اینکه اختلال در معیشت لازم نیاد، هرج و مرج تو جامعه لازم نیاد، نصب مدیر در هر نهاد و سازمانی یا در کل خلاصه کشوری ضروریه به حکم عقل. لابد من امیر بر او فاجر. در جلسه قبل گفتیم که امیر المؤمنین می‌فرماید اگر شرایط مدیریت مهیا باشد و شخص اون قابلیت و شرایط را هم داشته باشد، بر او واجبه. به حکم شرع واجب، لذا خود حضرت هم میفرمودن که به این که لولا حضور حاضر و قیام حجب وجود ناصر. بنابراین پس اینم در اینجا یه بحثیست که مطرح شد. بحث دیگری که در اینجا هست که بیان بگیم نه، در کشورهایی که در اینجا هست، مثلا در مثل ایران یا جای دیگر، بحث رأی دادن یا به تعبیر قدیمیش بیعت کردن، بیعت صورت بگیره، رأی در اینجا مردم بدن. حالا که رأی بدن، یه مرتبه هست که مردم میخواد نصب میکنن، خب این که مشکله. برای این که اولا اتفاقی وجود نداره، باید بریم به سراغ یه سری قواعدی، اونم قواعدی که از نظر ادله شرعی خلاصه اعتبار شرعی نداره. بریم مثل این که الان میگن رأی اکثریت. حالا این چیزاییست که اغلا میگن، ما میگیم بله، از باب این که اغلا برای این که اختلاف حل بشه آمدن، از باب این که اکثریت رو پیش کشیدن. لولا این جهت در شریعت ما جایی نداریم که اکثریت وجود داشته باشه، اجماعی باشه، اتفاقی باشه. بله، علمای اهل سنن برای این که خلفای ازم راشدین را به عنوان این که بخوان بهشون شرعیت بدن و بپذیرن، استناد کردن به این که خلاصه اجماع وجود داره و بعد اجماع را هم تفسیر کردن، گفتن اجماع معناش اتفاق کل یا اتفاق امت نیسته، بلکه اگر عده جمع بشن ولو چند نفر باشن اجماع محقق میشه. خب این چیزیست که در اینجا برای این که اون استدلالی را که اقامه کردن و تثبیتش کنن، این مطلب در اینجا آمد و بحثم خلاصه عنوان شد و حالا به هر دلیلی هست که بیعت هم رأی دادنه. حالا اصل رأی دادن که مشروعه، درست شد؟ که حالا اگر رأی در اینجا هست، بس اینه که ما در اینجا عنوان کنیم. اولا نگاه کنید، اگر همش رأی بود، پیامبر خدا اون کسانی را که منصوب میکرد در جاهای متعدد به عنوان سفیر، به عنوان ولی و به عنوان وکیل، چی بوده؟ رأی بوده. رأی در همه چیز نبوده که مهم حساب کنیم، درست شد؟ بر فرض اگر بیم بپذیریم خود پیامبرم که نسبیه، از نظر قواعد فقهی و اصول کلامی امامیه هم که چیه؟ نسبیه، درست شد؟ رأی چیزی به عنوان رأی وجود نداره. علمای اهل تسنن گفتیم برای این که بخوان مسئله خلافت را تثبیت بکنن، گفتن پیامبر واگذار کرده به مردم، یعنی مردم رأی بدن، مردم انتخاب بکنن. در یک جا خب اینه، در رابطه با خود پیامبر در سوره مومن، سوره دقیق تو ذهنم نیسته، که اینها آمدن عده‌ای که آیه قرآن تصریح داره که زنان میخواستن با پیامبر بیعت بکنن. این آیه مفصل هم هسته که در اینجا پیامبر آمده مشهود به این که انلا ازم به حضور شما یسرقنه و یزنه فلان و فلان و فلان، این چیزا با یه سری شروط خاصی پیامبر بیعت اونها رو پذیرفت. ها مردان هم که خودشان حضور می آمدن، برفرض بگیم، اما نسل پیامبر من جانب الله تبارک و تعالی یا رأی درش نیسته. الان در جامعه اگر بخواد عنوان بشه، خب این یه مسئله است. مسئله دیگری که فقها همشان خلاصه همشان میگم 100% نیست، اکثر فقها نظرشان اینه که در اینجا فقیه جامعه شرایط منصوب از طرف امام علیه السلام که میفرماید در اینجا چی؟ تا اینی قد جعلته حاکما، قد جعلته قاضیا، پس این من قرار دادم، یعنی نسبه. در اینجا رأی مسئله نیست. و علاوه بر این در جامعه دینی ما در قانون اساسی برای اینکه بخون این مطلب را هم به وجه شرعی بدن، هم اینکه خلاصه حق رأی مردم را هم داشته باشن تا بحث خودشان استبداد یه سری مباحث پیش نیاد، آمدن گفتن مردم رأی بدن اما تنفیزش با کیه؟ با رهبری یعنی با فقیه جامعه شرایطی با تنفیذ بکنه. مشروعیت و قانون شدنش مشروط به اینه که تنفیذ بشه، اگر تنفیذ شد قبول و الا نه. لذا در اگرم بخوان این آقا رو عزل بکنن و مجلس و شورای رای میده به عدم کفالت، بعد خلاصه اون ولی فقیه چگار میکنه؟ اون رأی رو تنفیذ میکنه، در اینجا به تعبیر دیگر عزل اونها رو بهش به جای مشروعیت میده. این چیزی که در اینجا عنوان میشه. حالا با توجه به این که عرض کردیم یه مرتبه از بحث حق و حقوق، یه مرتبه نه، برمیگرده به خود ولی فقیه. یعنی ولی فقیه وقتی که در اینجا رئیس جمهور رو مثلا در کشور ما چیکار کرد؟ رأی مردم رو تنفیذ کرد، یا حکمش رو به تعبیر دیگر چیه؟ تنفیذ کرد در اینجا. بعد سلسله مرتبه میاد پایین در اینجا. در واقع این آقایی که اینجا هست منصوب از کیه؟ از قبل ایشانه. و اگر آمد منصوب از قبل ایشان شده و ما قاعده ما این بود که نصب، و بسیار خوب ایشان در اینجا مشروعیت داره و عزل و نصبش هم به ید خود ولی فقیه در اینجا. اما اگر بیان بگیم نه، چنین چیزی نیست، این حقی که در اینجا مردم که آمدن خلاصه معل واسطه تعبیر میکنم برای اینکه با قانون اساسی تقریبا تقریبا بودن، معل واسطه آمدن مردم رأی دادن، درست شد، چون رأی مردم را باید ولی فقیه چیار بکنه؟ تأیید بکنه، به رسمیت شناخته بشه طبق قواعدی که در اینجا عنوان میشه. خب اگر آمد این مسئله صورت گرفت در اینجا، این زیر مجموعه زیر ساختار حکومتیست و حکمرانیست که در جامعه دینی باید صورت بگیره و این کار باید اجرا بشه. وقتی که اجرا شد مطابق ضوابط و قواعد، خب باید پذیرفته بشه و ما اون چرا که اونها عنوان میکنن عنوان یک قانون یا به عنوان خلاصه یه دستور شرعی یا اخلاقی و قانونی باید مراعات بکنیم. این بحثی در اینجا وجود نداره که ما بخواییم عنوان کنیم. خودشون چیز میدن، از طرف مردم انتخاب میشن اونها، درست شد؟ خب شرعیتش گفتم، این برمیگرده به این که چون اصل قضیه رو که شورای نگهبان گفتم معل واسطه برام این بوده که معل واسطه برمیگرده به ایشان، شورای نگهبان رو ایشان نصب کرده، نظر ایشان چیه برمیگرده به گفتم معل واسطه ای. بله برمیگرده به اون جهتی که در اینجا هست، اون معل واسطه هست. این یه مطلبه. یه فرمایشی آقای سیستانی وضعه الله تعالی علیه داره، ایشان عنوان میکنه که مداخله دولت در اموری که به نفع عامه مردم است و حفظ نظام قرار میگیرد، درست شد، و فقهای امامیه در موارد متعددی به آن پرداختن و استدلال میکنن. یعنی چه در اینجا؟ معناش اینه که عرضم به حضور شما که برمیگرده به بحث نظام، چون حفظ نظام را ما یک قاعده به عنوان یک اصل مسلم داریم طبق نظر حضرت امام و بلکه همه فقها، چون میفرماین حفظ نظام واجبه، اختلال در نظام ممنوعه. خیلی ساله ما وقتی در محضر شیخ هنر استاد بودیم حفظه الله تعالی انشاءالله، به بحثی مطرح شد در اینجا که سوال کرد که مثلا آیا میشه اختلال در نظام صورت گرفت؟ مثلا مثال زده بودن یکی از کشورهای خلیج را، ایشان فرمودن نه، گفتن آقا اینا که خلاصه شیعه نیستن، فرمود نه، به جهت این که در اینجا اون حکومت باشه ولو اینا هستن، بهتر از چیه؟ هرج و مرج و اختلال نظام در اینجا. پس آقایان هیچ وطمان نمیدن. از آقای خویی رضوان الله تعالی علیه استفتای صورت گرفته که ما در کشورهای اروپایی هستیم، اگر کاری انجام بدیم چطوریه؟ ایشان میفرمایند که بعد اول بحث اینه که اونها چی هن حربی هن. با توجه به این که حربی هن ایشان میفرمایند شما حق به اختلال در نظام رو ندارید. حفظ نظام رو هر جا که هست در اینجا هست از هر جمعه بهتره و این طبیعی دارن. رضا ایشان این استدلال رو دارن، پس میفرمایند به این که وجوب حفظ نظام یکی از مسائلی که در اینجا صورت میگیره. آقای مصباح یه بیانی داره، مرحوم آقای مصباح خدا رحمتش کنه که سالگردش هم هست، رضوان الله تعالی علیه، میگن بر اساس روایات دخالت دولت ناصالح درست شد در مسائل برای جلوگیری از هرج و مرج در جامعه لازم و ضروریه. یعنی برای اینکه جامعه از هرج و مرج نجات پیدا کنه و به این مشکل نیفته ولو حاکم جائره، اون هم ضروریه. پس نگاه کنید همون بیان برمیگرده به فرمایش امیرالمومنین لابد من امیر، حالا میخواد این امیر هر کی باشه، بهتر از این که خلاصه زندگی مردم هرج و مرج باشه، مثل چیزی که الان توی سوریه داره خلاصه حکومت میکنه و اتفاقه که توجه نگاه کنید. ما وقتی که میگیم که یه حاکمی باشه، نمیگیم که بر مردم واجب است از او حمایت کنن یا تأییدش کنن یا کمکش کنن. نگاه کنید اینجا اولا در هر جامعه اینجوری ما حساب کنیم همه مؤمن و متدین و شیعه هستند و در اینجا اینطور نیست. این آقا بعدم در اینجا ما تقسیم بندی داریم اونجا هم، اگر در اینجا باشه پس به اصطلاح تأیید ظالم درست نیست. این یک. دو، پذیرش حکومت از طرف ظالم جایز یا نه؟ جایز یا نه؟ اول آقایان می فرماین نه. دلیلش چیه؟ دلیلش ازم به حضور شما حرمت آنه به ظالم است. دو، اگر تقیه شد مجبورن تقییتا، اشکالی نداره. سه، اگر آمد و در اینجا این حاکم ظالمه اما افرادی خلاصه در اینجا باید برن کار انجام. عبدالله ابن سنان شاگرد امام صادقه، سه تا از خلفای خلاصه بنی امیه و بنی عباس را وزارت داشته. عبدالله ابن سنان که خلاصه به اتفاق میگه چیه؟ ثقته. محمد ابن ازم به حضور شما فوزی وزیره. حضرت جواد خیلی ازش خلاصه تعریف میکنه، علی ابن یفتین و دیگران و دیگران. اینجوری نیست که در شهر منتها نوع کار اینا باید در اینجا کارایی را انجام بدن که در واقع در اون شرایطی قرار گرفتن، چون اونها شیعیان را تحت فشار قرار میدادن اینا برن کار رو انجام بدن که صورت بگیره و از این حالت تحت فشاری بیرون بیاد. پس این خودش یه بحثی که در اینجا هست. اون در اینجا به اینی که ما بگیم که حالا این آقا بله یه مرتبه است، من میخوام برم دستگاه این آقا، درست شد؟ در دستگاه این آقا میخوام چکار کنم؟ خدمت کنم به این آقا. اینجا از باب اعانه به ظلمه و اعانه به ظلم هم چیه؟ قبول نیست، را جایز نیسته و آقایان هیچ فتوا هم نمیدن هیچ کس در اینجا در شرایط عادی که بگیم اینطوری. پس اینی که ما میگیم در اینجا است برای چیه؟ حفظ نظامه. یک، برای این که اختلال پیش نیاد. سه، برای این که هرجمش پیش نیاد. میگن که حاکم باشه ولو این که چی باشد؟ جائر باشه، ولو این که ظالم باشه. چرا؟ چون بندگان خدا بتونن به زندگی خود برسن، زندگی کنن، امثال این موارد که در اینجا هست. پس این یه مسئله که در اینجاست. من یه بحثی رو اینجا آوردم، نمیخوام زیاد بحث بکنم. یه عنوانی را ماوردی در الاحکام و سلطانیه داره، به این که عنوان میکنه لا یجوز و فی وقت واحد ان یکون امامان. یعنی چه؟ یعنی در یک جایی دو تا امام، دو تا مدیر، دو تا حاکم بخوان حکومت کنن مستقلن ها، نه اینکه به مشارکه. درست شد شورایی؟ نه، بحث شورایی نیست. اینم یک خلاصه حاکم، اینم یه حاکم، یکی خلاصه در شرق این استان نشسته، یکی در غرب این استان نشسته، محدودی هم ندارن، میخوان حکومت کنن در یه جای اینجا. این آقا میگه جایز نیست. از روایات هم که ما داریم، از روایات متعدد هم وجود داره که میگن جایز نیست در اینجا. حالا من یکی دو تا مطلب را عرض بکنم اینجا. اینجا که ما عنوان میکنیم عقلن، که خلاصه عقل میگه چه اشکال داره، دو تا عادل باشن خلاصه ما هم کار بکنن، اونم خلاصه اینجوری. منتها لوکان فیه ما آلهتون الله لفسدت هایی دیگه، چیز طبیعیه دیگه که این دخالت میرم دخالت میکنه به هم میریزه. لولا این جهت نه در اینجا عنوانی که ما بخوایم در نظر بگیریم، میگیم نه این چنین چیزی نیست که بخواد بحث رو عنوان کنیم ما. او شورایی نه، شورایی ایران نداره. من اول عرض کردم که او چیه، مستثنایه. در اینجا که بخواد عنوان بشه بگیم نه چنین چیزی را وجود نداره، به جهت اینکه شوراییه و مشکلی در این جهت نیست که ما بخوایم عنوان کنیم. چرا؟ چون شورایی میشینن مجموعه رو بس میکنن با هم خلاصه، بعد توافق میکنن، بر اساس اون توافق در اینجا دارن این حرف رو مطرح میکنن و بحثی هم در این جهت نیست که بخواد صورت بگیره. اینجا این مطلبی هست که روایت هم داره، از امام هم سوال میشه، امیر المومنین علی علیه السلام. این دستان همه تانم تو ذهنتان هست. شبی از شبه ها طلحه و زبیر آمدن به محضر امیر المومنین علیه السلام، از حضرت خواستم که خلاصه بخشی از حکومت رو به ما واگذاره. امیر المومنین فرمود نه، شما فقط میتونید وقتی را که من اگر ناتوانی دارم در اداری به من کمک کنید، اما چنین چیزی نیست. عبارت رو میخوانم تو نهج البلاغه هم هست، آن اینه که ازم به حضور شما من نوشتم که امیرالمومنین در پاسخ به برخورد فرصت طلبانی در میرم لا جلو تر مطلب میرم لا ولکن نکما شریکان فلقوت و استعانه و اونان علل عجز و العبد. یعنی چه؟ یعنی در اینجا شما از دامنا امکان نداره که در کار حکومتی من چکار کنید؟ دخالت کنید، دخل تصرف انجام بدید. شما پس چنین کاری نمیده. اگر میخواد این کار رو کنید، شما میتونید به من کمک کنید، همراه من باشید. در کجا؟ بعد میفرمد ولکنکما شریکان در قوت استعانت، و بعد میفرماید و اونان علل عجز، اونجایی که من عاجزم کمکم کنید، ول عبد. عبد ارزم به حضور شما، من اینجا یه معنایی براش آوردم. عبد واجه عبد یعنی کجیروی، انحراف. اگر دیدید من خلاصه کجروی دارم یا انحراف دارم، اونم شما در مقابل قرار میگیرید که خلاصه جلوه کجروی رو بید. اما به عنوان اینکه بخواهید که من بخشی از حکومت رو در اختیار شما قرار بدم، چنین چیزی نیست که عنوان میشه در اینجا هست. این یه مطلبه. در حدیثی آمده، خلاصه حدیثم در اصول کافیه که جلد یک در اینجا، حدیث اینه که میگن امام میفهمن لا یکون فی الارض امامان الا و احدهما صامت، مثل امام حسن و امام حسین یا بقیه دیگر اهل بیت که خلاصه پدر هست، این آقا هم هست در اینجا صامت. در اینجا ما بعد اینجوری عنوان میکنه، میگه لا یجوز ان یکون للامه امامان فی وقت واحد و ان شز قومون فجوزوه. در احکام سلطانی ماوردی کتاب جدید است که از صفحه 62 ایشان عنوان میکنه که در اینجا گروه خاصی آمدن گفتن که خلاص در یک کشور دو نفر چکار کنن؟ حکومت کنن. اما چنین چیزی نیست که اگر دو نفر بخوان به عنوان حاکم باشن یا تعبیر ایشان امام واجب دارن و منتها امام را همون حاکم میدان یا خلیفه میدانن. اگر دوتا باشن یکی باید ساکت باشه، یعنی حق دخالت کردن و حق ورود در اجرایی کارها رو نداره. پس طبیعی است که یه نفر باید باشد. چرا نظم مثلا نظم و ارزم به حضور شما و خلاصه نظم جامعه و انضباط جامعه را در اختیار بگیره و مطابق قوانین بخواد اجرا بکنه. این یه مطلب. پس اونه که در اینجا مهمه رهبری در جامعه، ما که تعبیر میادش مدیر، مدیری در جامعه باید وجود داشته باشه و طبعا بتونه کار رو اداره کنه. من یه روایت رو میگم، البته برای درس بعدنه. روایت رو برخی از آقایان نقل میکنن این طوریه که در منابع وجود داره. پیامبر خدا وقتی که ابراهیم فرزندش فوت کرد گذاشتنش تو قبر، پیامبر خدا اونجا خودش دید که قبر خلاصه لحد درست نیست، درست کرد و قبر رو آماده کرد. بعد یه جمله فرموده، پیامبر فرموده که شما در جامعه هر کاری که باید انجام بدید درستش رو انجام بدید. این یک تعبیری است که در اینجا رو بعدن من اینو عنوان میکنم در باب این که یک کسی که میخواد مدیریت بکنه دارای چه ضوابطی و دارای چه شروطی باید باشه، چه لیاقتهایی را باید داشته باشد و چه کارهایی را نباید انجام بده تا بگیم این آقا مدیره. بعد وقت شروع کنیم بگیم که فرمان او بر ما واجب است و ازش اطاعت کنیم، هرچه میگه باید انجام بدیم و تخلف هم جایز نیست در اینجا. این روایتی هست که بعد یه روایت دیگری هم هست، این عرض کردم فقط جان مطلبش عرض کردم، انشاءالله میمونه بعدن که عنوان بشه که چطوری میخواد صورت بگیره که انشاءالله این بحث بیاد. خیلی خوب. دو تا آهان بله بله کل ائمه همینطوره. گفتیم که مثلا پیامبر بوده، امیرالمومنین هم با اون بیجگه خاصش بوده، اما دیگه با عنوان امام و رهبر و خلیفه نه تا پیامبر اعلام میکرد. این یه مطلب. مطلب بعدی اینه که حسنین علیه السلام هستن، چون فاصله سنیشون چقدره؟ یه سال نمیشه، چون دوران اعظم به حضور شما حمل امام حسن 6 ماهه، درست شد؟ 6-7 ماه بزرگتره در اینجا. این هست. بعد دیگر امام هستن، چون ما وقتی که عنوان میکنیم بگیم امامان ما، معناش این نیست که در اینجا بگیم که تا وقتی پدرش هست او امام نیست، نه، فعلیت رسیدن اون جایگاه و مصب و امامت منوط به این که خلاصه اولی از دنیا بره بعد دومی به فعلیت پیدا کنه، بلا چنین چیزی نیست. چون اگر اینجوری باشه کل روایاتی که در بصائر و درجات و در کافی شریفه که این عنوان میکنه این وصی منه، این امام بعد از شماست، حتی به عنوان امام و خلیفه در اینجا عنوان میکنه. همه ائمه در اونجایی که خلاصه چیه؟ که میخواد شما دلیل بیارید به این که بگید این آقا امام است و امام علیه السلام او را نسب کرده و تصریح کرده. منتها این منوط به این که این آقا وقتی را که از دنیا رفت اون آقا میاد چیکار میکنه؟ او ویژگی رو میگیره و اونم منوط به این که امام در لحظه آخر او مطالب اساسی را اون به اصطلاح رمزی که هرچی هست اون رو عنوان میکنه. پیامبر خدا وقتی را که میخواد از دنیا بره سرش در سینه امیرالمومنینه، خلاصه مطالبی میگه، دهن پیامبر کف میکنه، چیزای امیرالمومنین میگیره و در اینجا ازش استفاده. این چیزاییست که تو روایات وجود داره، اما نه این که بگیم اصلا امام تا وقتی که زنده هست امامی دیگر که تا خلاصه امام دوازده مثلا بقیه هستن حق به دنیا آمدن رو هم ندارم چنین چیزی نیست. بله اون دیگه عنوان اخباره که در اینجا عنوان میشه که قام و قعد در اینجا، یا خود پیامبر خدا روایاتی که امامیه و غیر امامیه نقل میکنن در بحث خلفای اثنی عشر، روایت متعدده دارن که در اینجا 12 تا هست و این رو شما نگاه کنید چطوری، مخصوصا مراجعه بکنید به این کتاب شریف غیبت نعمانی که روایات اونجا میاره چطوری عنوان میشه که در اینجا این 12 تا. شما خلفای بنی عباس رو نگاه کنید، 12 تا که نیستن، بیشتر. بنی امیه هم که مهم نگاه کنید چیه؟ 15 نفرن، یا آدم های کثیفی هم توشون چیه؟ وجود دارن. همه بنی امیه هم، بنی تمیم دارید شما، دیگران رو دارید اینجا، خلیفه اول، دوم، خلاصه سوم اینا هستن، امیرالمومنین اینا میریزه به هم که نمیشه در اینجا عنوان. بله رضا پیامبر یه قاعده کنه به فرموده که کلهم من قریش، این جهت مسلمه اما نیست در اینجا. اما روایات متعددی که شما دارید، این روایات کاملا عنوان میکنه که پیامبر نام میبره، مثل اون روایتی را که جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه، خلاصه از حضرت ظاهرا صدیقان باشد، برای امام باقر صلوات الله و سلام علیه که خلاصه اینطوری جابر روایت را آورده و پیامبر خدا به جابر بن عبدالله گفته که فرزند من که امام باقر را دیدید که باقر العلوم، سلام من رو به او برسانید. خب این چیزیست که در اینجا آمده روایات، اما فعلیت این امامت منوط به این که یکی از دنیا بره و دیگری خلاصه بیاد که اون پست و مقام رو بخواد اداره بکنه. خب اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.